ساعت 2 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید، مجله نیمروزی رادیو فردا. چهارشنبه 27 آذر ماه 1398 است. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم بابک غفوری آذر، سپس از مطالب این مجله نیمروزی بیشتر خواهید شنید.
سلام همراهان رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ادامه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را در بلند مدت ناممکن دانست و گفت این تحریم‌ها باید در جایی متوقف شود.
این مسیر وقتی مسیری است که باخت باخته، مسیری است که به نفع هیچ کس نیست، این مسیر نمیتونه بلند مدت ادامه پیدا کنه.
آقای روحانی که در مالزی و در حضور ایرانی‌های مقیم این کشور سخنرانی می‌کرد، گفت آمریکایی‌ها ناچارند از این مسیری که در پیش گرفتند بازگردند. رئیس جمهوری ایران دلیلی برای لزوم این اقدام آمریکا ارائه نکرد. او بدون اشاره به اعتراض‌های اخیر در ایران گفت تاب‌آوری ما در برابر فشار خارجی از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دفاعی بسیار بیشتر از گذشته است. دولت آمریکا میگوید تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران به میز مذاکره درباره فعالیت‌های هسته‌ای و اقداماتش در منطقه باز نگردد، به اعمال تحریم‌ها و پیگیری سیاست فشار حداکثری ادامه خواهد داد. در ادامه نوسان‌های شدید روزهای اخیر قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران، برابری دلار آمریکا و ریال ایران صبح روز چهارشنبه بار دیگر از مرز 13000 تومان فراتر رفت. وبسایت‌ها و کانال‌های اعلام نرخ ارز قیمت دلار آمریکا را ظهر روز چهارشنبه تا 13200 تومان گزارش کردند. قیمت سکه هم 4,500,000 تومان اعلام شد. قیمت دلار آمریکا هفته گذشته به بالاتر از 14,000 تومان هم رسید، اما با دخالت بانک مرکزی تا 12,000 تومان کاهش یافت. روند افزایشی نرخ ارزهای خارجی در یک ماه اخیر پس از گران شدن بنزین و سهمیه بندی آن آغاز شد. وزارت دادگستری آمریکا یک فرد و 3 شرکت اندونزیایی را به نقض تحریم‌های این کشور علیه ایران متهم کرد. سونارکو کونتجورو، شهروند 68 ساله اندونزی که ریاست شرکتی به نام PTMS آورو ساپورت را بر عهده دارد، متهم است که میلیون‌ها دلار قطعات نو و تعمیر شده هواپیما را که ساخت آمریکا بودند، طی سال‌های 2011 تا 2018 میلادی به شرکت هواپیمایی ماهان فروخته است. شرکت هواپیمایی ماهان ایر به دلیل همکاری با سپاه پاسداران در فهرست سیاه تحریم‌های آمریکا قرار دارد. این شهروند اندونزیایی همچنین متهم است که قطعات هواپیما را برای تعمیر به آمریکا می‌فرستاده و سپس از طریق سنگاپور، هنگ کنگ و تایلند به ایران تحویل می‌داده است. وزارت دادگستری آمریکا 8 اتهام علیه این فرد و شرکت‌های اندونزیایی از جمله نقض تحریم‌ها، پولشویی و ارائه اظهارنامه‌ای جعلی مطرح کرده است. شورای ملی مقاومت ایران نزدیک به سازمان مجاهدین خلق با انتشار کتابی اسامی منتسب به 504 نفر از کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه اخیر را همراه محل کشته شدن آنها منتشر کرد. این گروه مخالف جمهوری اسلامی همچنین تعداد کشته شدگان اعتراضات ضد حکومتی اخیر را بیش از 1500 نفر اعلام کرده است. این در حالی است که تازه ترین گزارش عفو بین الملل از کشته شدن 304 نفر در اعتراضات اخیر خبر داده است. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز سه‌شنبه با رد آمار اعلام شده از سوی عفو بین الملل آن را سناریوی تبلیغاتی توصیف کرد. جمهوری اسلامی ایران تاکنون هیچ آماری مبنی بر تعداد کشته شدگان و مجروحان اعتراضات آبان ماه اعلام نکرده است. و دومینیک راب، وزیر امور خارجه بریتانیا، روز سه‌شنبه تأکید کرد که ایران با برداشتن گام‌هایی در جهت عدول از توافق هسته‌ای، آینده این توافق را به خطر انداخته است. آقای راب در توییتی با اشاره به اینکه با وزرای خارجه فرانسه و آلمان درباره ایران گفتگوهای خوبی داشته است، گفته باید سریعاً به موارد عدول ایران رسیدگی شود. آمریکا سال گذشته با خروج از برجام تحریم‌های نفتی را علیه ایران بار دیگر به اجرا گذاشت. ایران در واکنش از اردیبهشت سال جاری از برخی از تعهداتش در چارچوب برجام عدول کرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم بابک غفوری آذر. اگر دسترسی به اینترنت دارید، اخبار بیشتر رو می‌تونید در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید و ما در این مجله نیمروزی. تا ساعت 2:30 بعد از ظهر در ایران خواهیم گفت که چه کسانی در آبان 98 کشته شدند. باز هم ماه شهر، این بار نهادی که گفته میشه به سپاه نزدیکه، صدای معترضان رو منعکس کرده. و سفر حسن روحانی به شرق آسیا و هدف از آن موضوع دیگری است که در این مجله به ما به اون پرداختیم. و اگر با ما همراه باشید تا 14:30 در ایران در این مجله امروزی رادیو فردا. همونطور که در ابتدای این مجله هم گفته شد، با گذشت یک ماه از اعتراض‌های آبان ماه، مقام‌های ایران تعداد کشته و بازداشت شدگان را اعلام نکردند، اما برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته گفتند که بیشتر کشته شدگان نیروهای امنیتی یا افرادی بودند که از منازل خود در مقابل حمله‌ها دفاع می‌کردند. همکارم مهتاب وحیدی‌راد اینجاست، این خبرها رو دنبال کرده. مهتاب، از صحبت‌های دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه محمد جواد لاریجانی شروع بکنیم، کسی که صداش رو مجامع بین المللی هم میشنون، حضور پیدا میکنه آقای لاریجانی زیاد در نشست‌های حقوق بشری بیرون از ایران. چی میگه آقای لاریجانی درباره این کشته شده؟
هانا، این اولین اظهار نظر محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه است که بعد از اعتراض‌های آبان ماه، با گذشت یک ماه از این اعتراض‌ها، او دیروز صحبت کرده، گفته 85% کشته شدگان نیروهای امنیتی یا افرادی بودند که در حال دفاع بودند از منازل خودشون در برابر به گفته او تهاجم آشوبگران. میدونیم که مقام‌های جمهوری اسلامی معترضان آبان ماه رو آشوبگر یا اغتشاشگر نامیدن و البته آقای لاریجانی هیچ آماری باز هم اعلام نکرده درباره تعداد کشته‌ها و بازداشتی‌ها، در حالی که هفته گذشته میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه رسمی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود که این آمارها رو اعلام کنن، اما آقای لاریجانی باز هم آماری رو اعلام نکرده. و بعد از اینکه گفته 85% کشته نیروهای امنیتی یا افرادی بودن که دفاع می‌کردن از منازلشون، گفته 15% کشته شده ها هم مربوط به نیروهای تروریستی هستند، بدون اینکه سند یا مدرکی ارائه بده یا اینکه بگه منظورش از نیروهای تروریستی دقیقاً چه کسانی چه افرادی هستند. این تکرار در حقیقت اظهارات برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی که طی روزهای گذشته ما شنیدیم. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه هم دیروز نشست خبری داشت و او هم هیچ آماری رو اعلام نکرد و آمارهای منتشر شده توسط عفو بین الملل یا سایر نهادهای حقوق بشری رو هم رد کرد. می‌دونیم که عفو بین الملل در آخرین گزارشش گفته دست کم 304 معترض کشته شدند، تعدادی از اونها نوجوانانی زیر 18 سال بودن، حتی 12 ساله، 15 ساله، 14 ساله. و اینکه البته ویدیوهایی هم منتشر شده که نشون میده نیروهای حکومتی بودن که
اصلا به بیانیه خانم باچلی که اشاره میکنی، در همون بیانیه آمده که بسیاری از کسانی که کشته شدن به سر یا اعضای حیاتیشون گلوله خورده، و به نقل از خانم باچلی میگم که گفته شده که این به قصد کشتن زده شده.
درسته.
بوده.
درباره اظهارات این مقام‌های جمهوری اسلامی که من نامشون رو بردم، تحلیل کوتاهی از مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان رو بشنویم.
بعد همین چند روز پیش که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به غرب تهران رفت با خانواده‌های چند نفر از شهدای اعتراضات در شهر قدس، شهریار و غیره دیدار کرد و برای اولین بار به صورت رسمی عبارت کشته‌سازی رو استفاده کرد، بخش‌های مختلف حکومت دارن همین سیاست تبلیغات رو تکرار می‌کنن. سخنگوی قوه قضاییه آقای اسماعیلی در واقع اوج این پروژه بود، بارها گفت کشته‌سازی می‌کنن، عدد‌سازی می‌کنن، رقم‌سازی می‌کنن. با این حال تناقضات این با بازی تبلیغاتی خیلی بزرگتر از این حرفاست که کسی باور کنه. به این خاطر که بلا فاصله آدم‌ها می‌پرسن که خب اگر دشمنان ایران دارن کشته سازی می‌کنن یا رقم سازی می‌کنن، چرا شما عدد واقعی رو اعلام نمی‌کنید؟ ضمن اینکه مجموعه تعاریفی که اونها از عملکرد دستگاه امنیتی ارائه میدن با صدها فیلم که منتشر شده و کشفیات جدید روزنامه‌نگاران تضاد جدی داره، روز به روز آمارهای نهادهای حقوق بشری در مورد کشته شده‌ها بیشتر میره و من فکر نمی‌کنم کسی در ایران حرفای آقای اسماعیلی رو باور کنه.
صدای مهدی مهتابی آزاد رو میشنیدین، تحلیلگر سیاسی. اما مهتاب، در کنار آمارهای این چنینی و صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی، آمار بازداشت شدگان چگونه است؟ چون این آمار رو هم اعلام نکردن تا
کنون. دقیقاً همینطوری که تو میگی، مقام‌های جمهوری اسلامی آمار بازداشتی‌ها رو هم اعلام نکردن. ما درباره تعداد دقیق، هویتشون، وضعیتشون در زندان‌ها خبر زیادی نداریم. چند روزی بعد از اعتراض‌ها، حسین نقوی حسینی، یکی از نمایندگان مجلس، گفته بود بیش از 7000 نفر بازداشت شدن. جمع‌بندی‌های رادیو فردا هم از آمارهای پراکنده‌ای که در این باره اعلام شد، تعداد رو حدود 8000 نفر نشون میده. اما محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، دیروز گفت صدها نفر بازداشت شدن، نه هزاران نفر، و وعده داد که تا 20 روز دیگه تعیین تکلیف بشن. اما هنا، بجز هزاران نفری که بازداشت شدن در جریان اعتراض‌ها، این بازداشت‌ها همچنان ادامه داره، به خصوص در استان های فارس، خوزستان، کرمانشاه و کردستان، تا جایی که من پیگیری کردم. و به جز این، تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی هم دارن بازداشت میشن. مثلا دو نفر از امضا کنندگان بیانیه 77 امضایی، مهدی محمودیان و محمد کیانوشرات، که بیانیه‌ای بود که خواستار برخورد قانونی با عاملان و عامران شلیک به معترضان آبان ماه شده بود. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، دیروز در نشست خبریش درباره این دو نفر هم صحبت کرده و درباره این بیانیه، و گفته که این افراد با دشمن و اغتشاشگران همراهی کردن. گفتم همون واژه‌هایی که جمهوری اسلامی به کار برده درباره اعتراض‌ها. و البته غلام حسین اسماعیلی گفته بیشتر بازداشت شده‌ها آزاد شدن، اما باز هم هیچ تعدادی رو اعلام نکرده، نه از افرادی که بازداشت شدن،
نه گفتن نه آزادیشون، نه که اینا چه کسانی بودند و چه.
درسته. در استان‌های کردستان و کرمانشاه هم یه سری اسامی منتشر شده که در بخش‌های بعدی خواهم گفت.
و مطلب، یک گزارش ویدیویی هم منتشر شده که خیلی دیده شده در فضای شبکه‌های اجتماعی تلویزیون اینترنتی داخل ایران هست، که البته گزارشی هست از سال گذشته. نشریه المانیتور میگه که نزدیک به سپاه پاسداران هست این تلویزیون اینترنتی. درباره ماهشهر، خبرنگار به میان مردم رفته و صدای اعتراض اونها رو داره پخش میکنه. از جمله ما گزارشی هم در این باره داریم که یکیشون گفته بود اگه پول داشتیم اسلحه بخریم، نون میخریدیم به جاش. چی گفتن مردم؟
این تلویزیون اینترنتی که اسمش هست آوانت تیوی، گزارشی پخش کرده از شهرک طالقانی ماهشهر، شهری که به هر حال خیلی اسمش درباره این اعتراض‌ها شنیده شد طی هفته‌های گذشته. برخی از ساکنان این شهرک روایاتی دارن که اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی رو رد می‌کنن درباره معترضانی که در این منطقه بودن. از هجوم به این شهرک میگن با دوشگاه، تانک و نفر بر. صداشون رو، صدای همین گزارش رو بشنویم.
من از دوستاشون رو دارم که اینجا نصب شده بود، تانک آوردن اینجا. مگه ما چی هستیم که برای ما تانک بیارن؟ مگه ما چی هستیم بابا؟ ماها دست خالی. ما اگه پول داشتیم از سه بخریم، خب میرفتیم نون میخریدیم.
خب این سخنان تایید کننده همون روایاتی هست که روزهای اول اعتراض ها منتشر شده بود، مبنی بر اینکه نفربرهای نظامی در شهرک طالقانی مستقر شدند. در این گزارش تصویری، ساکنان این شهرک همینطور از فقر و بیکاری در این منطقه انتقاد میکنند.
شما تو هر خونه ای بری یکی دو تا بیکار هست، و 20 تا پتروشیمی هست، بندر هست، صادرات هست، من در صادراتی هست، همه چی هست. چرا باید بچه‌های ما بیکار باشن؟ یا باید بریم دست فروشی یا کار آزاد یا کارهای دیگه، جاهای دیگه میریم.
صدای یکی از ساکنان ماهشهر بود که گفتگویی بود، یکی از رسانه‌های داخل ایران صحبت کرده بود با برخی از این معترضان. سپاسگزارم مهتاب وحیدی‌راد بود که مروری داشت بر تازه‌ترین اخبار پیرامون پیامدهای اعتراض‌های آبان ماه و صحبت از کشته شدگان و بازداشت شدگان. بشنویم صدای چند شنونده رو، باز می‌گردیم این مجله نیمروزی رو ادامه میدیم.
خمینی با وعده و ایدهای دروغینش برای به دست آوردن دل مردمان از هر فرقه و طبقه ای برای جلوس بر تخت سلطنت اسلامی کوتاهی نکرد و به کوخ نشینان وعده کاخ نشینی داد، غافل از اینکه اگر روزی گدایان معتبر شوند از خدا بیخبر شوند. سنگی را به درون چاه انداخت که هزاران عاقل از درآوردن آن عاجز ماندند و مملکت را به دین روز سیه روزی انداختند.
آقای خامنه ای، ما دو چیز رو از تاریخ یاد گرفتیم. یکی این که هیچ حکومتی بدون پشتوانه مردمی زیاد دووم نمیاره. نکته دوم اینه که دوروبریای دیکتاتور اینقدر بادش میکنن که یه هم میسرکه. من فکر کنم شما رو زیادی بادتون کردن آقای خامنه ای.
در کشورهای که مسئولین با فکر و معرفتشون وجود داره، مسئولینشون یه موقع اشتباه خطایی بکنن سریع استعفا میدن و میان از مردم عذرخواهی میکنن. در کشور ما برعکسه.
با دقت نظاره میکنیم ببینیم که کشورهای غربی تا چه حد و اندازه‌ای با جمهوری اسلامی معامله خواهند کرد و این در ذهن تک تک ایرانی ها باقی میمونه. امیدوارم که یه کمی بیشتر به حقوق انسانی اهمیت بدن کشورهای غربی تا معاملات اقتصادی نون آبدار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
اما حسن روحانی راهی شرق آسیا شده و این دو روز رو در مالزی به سر میبره، سپس راهی ژاپن میشه، جایی که دولت اون کشور بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاستن از تنش‌ها در غرب آسیا تاکید کرده. همراه هستیم با مهران براتی، تحلیلگر امور بین‌الملل در برلین. آقای براتی، حسن روحانی میگه که این مسیر نمیتونه طولانی مدت ادامه پیدا کنه، این مسیر تحریمی برای کی نمیتونه طولانی مدت پیدا بکنه؟ برای ایران یا جامعه بین‌المللی؟
خب معلومه برای ایران. خبرهای شنیده میشه که آقای روحانی با آقای خامنه‌ای اتمام حجت کرده که مملکت قابل حکومت شدن و قابل مدیریت و اداره نیست، ما هیچ گونه بودجه و ارزی در اختیار نداریم که نه بتونیم وارداتی داشته باشیم و نمیتونیم حتی از طریق دریافت‌های مالیاتی از مردم بودجه دولتی رو تامین کنیم. به همین دلیل ادامه وضع موجود و ادامه تحریم‌ها باعث نتیجه نهاییش حرکت دوباره مردم خواهد شد، حرکت‌های اعتراضی گسترده‌تر و ایشون حتی خواستن که استعفا بدن، پذیرفته نشده. بنابراین به نظر میرسه که سفر ایشون همراه است با نوعی موافقت ضمنی آیت الله خامنه‌ای برای کمتر کردن فشارها.
آقای براتی، ژاپن میگه که این تلاش‌ها در هماهنگی با واشنگتن انجام میشه، تلاشایی که برای کاستن از تنش در خاورمیانه انجام میده، اما ما تاکنون از مقام‌های آمریکایی در این زمینه هیچی نشنیدیم و همچنان هم این کارزار فشار حداکثری ادامه پیدا کرده. فکر می‌کنید که واقعا این سفر رو چقدر باید با اهمیت، سفر حسن روحانی به ژاپن رو چقدر باید با اهمیت دونست؟
خب این سفر به درخواست آقای حسن روحانی انجام گرفته. سال پیش که نخست وزیر ژاپن به ایران رفت، با یک برخورد کاملا توهین‌آمیز روبرو شد. همزمان با سفر ایشون حملات موشکی به کشتی ژاپنی و جاهای دیگر شد و به همین دلیل هم جواب دادن به درخواست آقای روحانی بدون موافقت آمریکا حتما ممکن نمی‌شده. موافقت آمریکا هم ضمنی است. در حقیقت منتظرم ببینن که جمهوری اسلامی حاضر به چه نوع عقب نشینی هایی از مواضع کنونیش هست. خب گفته میشه که در سه زمینه قولهایی به ایران داده شده یا ایران ژاپنی ها به ایران گفتن هم چیزی احتمالا ممکنه. یکی این که از دارایی هایی که ایران در ژاپن داره گویا در ازای نفتی که تا به حال به ژاپن عرضه کرده عددی گفته میشه بین 12 تا 20 میلیارد دلار که گویا قرار است 5 میلیارد دلار از این وجه آزاد بشه و از طریق یک کانال مالی سوئیسی در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره برای خرید مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی. نه. در قسمت دیگر مسئله که مربوط میشه به عرشبت که مسائلی که مربوط به انتظارات آمریکا میشه از جمهوری اسلامی، کماف سابق مسئله به سلام موشک های ایران در دستور کار هست و مسئله عقب نشینی جمهوری اسلامی از موازی که تا به حال در سوریه و لبنان و عراق داشته، به ویژه در رابطه با ذخیره موشکی، انبارهای موشکی که در لبنان برای تهدید اسرائیل داره.
آقای براتی، اگر شما رو اگر خیلی کوتاه میخوام ازتون بپرسم، همه اینها رو ما 3-4 ماه پیش با ابتکار فرانسه شنیدیم، چرا این بار باید اهمیت داشته باشه وقتی که 3-4 ماه پیش یک مسیر مشابه شکست خورده؟
خب احتمالاً تا اون وقت مثل که فشار به جمهوری اسلامی اونقدر نبوده، به احتمال قوی این خونریزی که جمهوری اسلامی را انداخته، کشتاری که در مخالفین خودش انجام داده، گفته میشه که حتی تعداد کشته ها به 1000 میرسه. هر روز جسدهای جدیدی از کانالهای آبی مختلف کشف میشه، بیرون میاد و انتظار جمهوری اسلامی این نیست که این اعتراض بتونه همطور سرکوب شده آرام بمونه. و برای جمهوری اسلامی کاملا عوض شده، جمهوری اسلامی خودش رو کاملا در خطر میبینه. به همین دلیل آوانس‌هایی که یا عقب نشینی هایی که چند ماه پیش حاضر نبود انجام بده، الان مجبور هست که انجام بده.
سپاسگزارم مهران براتی در برلین که همراه مجله نیمروزی ما بودید. همچنان درباره سفر حسن روحانی صحبت می‌کنیم. یکی از گمان زنی ها درباره این سفر، گسترش همکاری های اقتصادی در حوزه انرژی، صحبت ها رو آقای براتی هم اشاره کوتاهی بهش کردن. وضعیت روابط در این زمینه میان تهران و توکیو چگونه است؟ دالغا خاتون‌اغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو همراه ماست. آقای خاتون‌اغلو، درباره این روابط ایران و ژاپن در حوزه انرژی چی میدونیم؟ اصلا وضعیت امروز که میدونیم صادرات نفتی به ژاپن وجود نداره، پیش از این چگونه بوده؟
بله، با سلام خدمت شما و شنونده های رادیو فردا. ایران یکی از تامین کننده های عمده نفت ژاپن بود قبل از تحریم ها. ما اگه آمارهای شرکت کپلر برای نمونه که یکی از شرکت های ردیابی نفت کشور هست رو نگاه بکنیم، یا آمارهای گمرکی خود ژاپن رو نگاه کنیم، در فاصله ژانویه 2017 تا همین فوریه سال جاری که ایران صادرات نفت به ژاپن داشت، تقریبا 107 میلیون بشکه کلن نفت تحویل ژاپن داده.
بله.
که 60% اون قبل از خروج آمریکا از برجام بوده. به هر حال کل این رقم رو اگه نگاه بکنیم، بالاش 7.5 میلیارد دلار از ژانویه 2017 تا اکنون حالا بگیم به ژاپن ایران نفت صادر کرده.
آقای خاتون‌اغلو، صحبت آقای براتی هم اشاره کردن، بحث مثلا بر سر 20 میلیارد دلاری هست که از پولهایی که ایران از محل فروش نفت ایران در اونجا داره ولی نتونسته دریافت بکنه. گزارش ها تایید نشده، نه مقام های ژاپنی دربارش حرف زدن، نه مقام های ایرانی درباره این ابتکار. اما این رقم 20 میلیارد از کجا میاد؟ چرا 20 میلیارد؟
احتمالاً ایران قبل از خروج آمریکا از برجام هم صادراتی به ژاپن داشته یا در دوران قبل تحریم ها که ژاپن تا حالا این پول ها رو تسویه نکرده، یا ایران ترجیح داده که در ژاپن در حساب های ریخته بشه و الان که نیاز مبرم به ارزهای خارجی داره ایران، یا اعتباراتی که بتونه واردات انجام بده، نیاز مبرم وجود داره، نمیتونه اون پولها رو از انسداد بیرون بیاره. یه مشکلی که در مورد ژاپن وجود داره خصوصا این هست که اگه ما به صادرات ژاپن به ایران نگاه بکنیم، در 9 ماه سال جاری فقط 46 میلیون دلار بوده، میلیون دلار بوده، یعنی تقریبا 12 برابر کاهش پیدا کرده. و اگه صادرات و واردات ژاپن را با ایران یعنی تجارتش را نگاه بکنیم، صادرات ایران بسیار بیشتر از وارداتش از ژاپن هست. لذا اینجا ما می‌بینیم که ایران از اون پولی که بلوکه شده یا پولهایی که در ژاپن داره نمیتونه برای واردات استفاده بکنه، اصلا کلا نمیتونه از اونها استفاده بکنه.
سپاسگزارم دارقا خاتون‌اغلو خبرنگار حوزه انرژی که از باکو همراه این مجله رادیو فردا بودید.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
14:26 دقیقه است. همراه ما باشید. در ایستگاه پایانی مجله سری میزنیم به شبکه‌های اجتماعی و اونچه که کاربران در اونجا بحث داغی دارن دربارش. مانیا منصور همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اینجاست. مانیا، موضوع امروز چیه؟
بله، سیل هست موضوع امروز. سیل در شهرهای خوزستان، مخصوصا اهواز، و جاری شدن سیلاب و فاضلاب به خانه‌های مردم بحث داغی هست در شبکه‌های اجتماعی. در توییتر ده ها ویدیو و عکس منتشر شده از خانه‌های مردم که پر از آب و فاضلاب شده، خیابون‌های شهر اهواز و خودروها که در آب فرو رفتند. کاربران توییتر با هشتگ‌های سیل در خوزستان، اهواز، اهواز تنهاست و خوزستان به این خبر واکنش نشون دادن. از جمله ماتیلدا نوشته: چرا سیل زده های اهواز رو رها کردید؟ بعد جواب داده: اینطور نیست، زلزله زده های آذربایجان رو هم رها کردیم. کاربری توییت کرده: کاش اون خانومی که توریست ها رو می آورد ایران و جاهای قشنگ رو نشون می داد، چند تا توریست خارجی هم ببره جاهایی مثل تهران و کرج و شهرهای آلوده، یا اهواز که سیل گرفته، یا سیستان که گاز درست حسابی نداره. نمیدونم چرا این چهره مملکت ما رو هیچ کس نمیخواد ببینه. مهدی توییت کرده: در مملکتی هستیم که در مرکز ایثارگرترین استان زرخیزش، در قدیمی ترین بیمارستان اهواز، 4 زن به دلیل بارندگی و قطعی برق و دیر عمل کردن جان میبازن. اصلا چرا گفتم توی بیمارستان؟ در کشوری که مردم کف خیابون درو میشن این وضعیت نرماله؟ مگه جون آدمی هم ارزش داره؟ رضا با انتشار عکسی از یکی از محله های قدیمی اهواز که دچار سیل‌زدگی نشده نوشته: از مسلمانیه مدیران نظام بود که اگر تعهد داشتن بدون تخصص مسئولیت نمیپذیرفتن. این محله 50 ساله اهواز هست، هیچ مشکلی نداره، ولی محله های جدید همه زیر آب رفتن. سیمرغ توییت کرده: تک تک شهرهای خوزستان روزی سپر بلای ایران شدند و جانانه مقاومت کردند. حالا نیاز امروز اهواز با سازی شبکه آب و فاضلابه که باید بودجه در نظر گرفته بشه، مسئولان پیگیری کنند. محمد میگه که 2 روز پس از باران محلات بسیاری از اهواز زیر آب، امکان تردد و خروج از خانه وجود نداره. اهواز شهریه که سیستم دفع فاضلاب و جمع‌آوری آب‌های سطحی نداره و کار به دست طبیعت. سیستم حکمرانی در 4 دهه فقط وظیفه جمع‌آوری سرمایه‌های مالی و هدایت اون به حساب‌های خاص رو بر عهده داشته. فاطمه نوشته: یه روز به این نتیجه رسیدیم انقدر مشکلات خوزستان از اهواز و آبادان و خرمشهر و تمام روستاهای محروم این مناطق بگیرین تا شادگان و ایزو و مسجد سلیمان تغییر نمی‌کنه، که اگر من گزارش 5 سال پیش خودم رو الان منتشر کنم کسی متوجه نمیشه قدیمیه، چون مزلات همونطور دست نخورده باقی مونده. کاربر دیگری نوشته: سالها صدها میلیارد دلار از خوزستان نفت و گاز و گندم و شکر بردید و یک سیستم فاضلاب شهری چه در اهواز و چه در آبادان نساختید. و آخرین توییت هم که میخونم، نگرانی یک کاربری هست، میگه که این خونه‌ای که توش آب میاد احتمال برق گرفتگی هست و این خطر وجود داره.
مشکلات متعددی که در استان خوزستان به خصوص در اهواز، دشت آزادگان، آبادان و شادگان به دنبال بارش‌های سنگین این روزها رخ داده. سپاسگزارم مانیا منصور که مروری داشت بر واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به مزلاتی که در پی این مسئله پیش آمده. سپاسگزارم از شمایی که همراه این مجله نیمروزی بودید و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.